اسارت در چرخه لذت و نفرت، خراسان، از سریال‌های سطحی ترکیه‌ای و رئالیتی‌شوهای نمایش خانگی که هر هفته قول می‌دهیم دیگر سراغشان نرویم، تا پیج بلاگرهای پرحاشیه‌ای که هر بار خودمان را بابت دنبال کردن محتوای سخیفشان سرزنش می‌کنیم. چرا برخی از ما اسیر دنبال کردن چیزهایی هستیم که از آنها نفرت داریم؟ در زندگی همه ما لحظاتی هست که چیزی را دنبال می‌کنیم که واقعاً دوستش نداریم. یک بلاگر پرحاشیه با استوری‌های سخیف، سریالی که قسمت به قسمت عصبیمان می‌کند یا با داستان سطحیش به شعورمان توهین می‌کند، یا رئالیتی شوهای سطحی مثل عشق ابدی و حتی گاهی از جنس برنامه‌های هول بازی مافیا، رقابت سرپخت شنبه، که بعد از تماشای هر کدام کدا به خودمان قول می‌دهیم دیگر تمام، اما چند روز بعد دوباره بی اراده سراغشان می رویم. دنی می دانیم با تماشای محصولی به دلایلی مثل ضعف محتوا یا هر چیز دیگری وقتمان را هدر می دهیم، اما به رغم پشیمانی دفعه قبل دوباره ذهنمان آنقدر قلقلک می شود که سراغش می رویم و دوباره پشیمانی، و این چرخ مدام ادامه دارد. این پدیده حالا برای خودش یک اسم تخصصی هم دارد، هیت فالوینگ یا دنبال کردن از سر تنفر، یعنی چیزی را تماشا یا دنبال می‌کنی فقط و فقط برای حرص خوردن، تمسخر یا حتی شاید خودآزاری. شاید بپرسید اصلاً چرا باید چنین کاری کنیم؟ اما کافیه نگاهی به این روزهای شبکه‌های اجتماعی بیاندازیم تا ببینیم چطور کاربران دنبال کننده ی کسانی هستند که همزمان زمینه ی بحث و جنجال و حرص و عصبیتشان را فراهم می‌کنند. در این پرونده قرار است به شکلی موشکافانه همین عادت جمعی را کالبد شکافی کنیم، از بلاگرهای بحث برانگیزه و سریال‌های ضعیف گرفته تا رئالیتی شوهایی که جیب و وقت و فکرمان را می‌بلعند، بررسی کنیم چرا اسیرشان می‌شویم، نشانه‌های این رفتار چیست، چه بلایی بر سر ما و زائقمان می آورد، و مهمتر از همه راه‌هایی برای رهایی از این چرخه بی‌پایان پیدا کنیم. این پرونده تلاشی است برای اینکه انتخاب‌های آگاهانه‌تر باشد و حال دل و ذهنمان آرام‌تر. نیروهای پنهانی که ما را اسیر محتوای تنفرآمیز می‌کنند. هر بار که ناخواسته سمت یک بلاگره اعصاب خرد کن یا سریال سطح پایین می‌رویم، جنگی درونی در ذهنمان شکل می‌گیرد، جنگی بین میله واقعی برای رهایی و قدرت پنهان کنجکاوی، ترس از جا ماندن و نیاز به تخلیه روانی. اگر کمی با دغدغه دور و برمان را نگاه کنیم، مثل روز روشن است که دنبال کردن از روی تنفر چیزی نیست که فقط خصلت افراد یا نسلی خاص باشد، حتی آدم‌هایی که سال‌ها بی تلویزیون یا بی اینستاگرام زندگی کرده‌اند هم نمونه‌های خودشان را داشتند. اما حالا با یک تفاوت بزرگ، سرعت و شدت این رفتار به لطف فناوری و تشنه بودن روح جمعی برای بحث و جنجال بیشتر شده است. اما چرا اینقدر اسیر این عادت جمعی می شویم؟ بیایی با هم با صداقت و بدون داوری دلایلش را مرور کنیم. 1. کنجکاوی و هیجان منفی. ذهن انسان به محتوا و موضوعهایی واکنش نشان می دهد که با جریان غالب فکر یا باورش منافات دارد. دقیقا همان حس عجیب وسط جمع که دوست داری بشنوی درباره این که فلان بلاگر چه گفته یا قسمت جدید آن سریال چه اتفاقی افتاده. این نوع کنجکاوی هیجانهای منفی را می کشد سمت خودش. مغز ما عاشق موقعیتهای غیرعادی است، حتی اگر اذیتمان کند. این انرژی منفی گیر می‌افتد و بی اراده دوباره برمیگردیم. سریال‌ها، رئالیتی شوها و خیلی محصولات دیگر هم به این موضوع واقف هستند. به طور مثال ترفنده برخی محصولات این است که حاشیه‌ای برای ترغیب کنجکاوی مخاطب ایجاد کنند تا اثرشان دیده شود. 2. حس برتری اخلاقی. خودت را بگذار جای کسی که از بلاگرها انتقاد می‌کند، اما زیرپوستی با هر بار تماشای استوری یا کلیپ جدیدش به خودش یادآوری می‌کند من از تو بهترم، من اینجوری زندگی نمی‌کنم. این حس برتری انگار بخش نامرئی هویت ماست و حتی می‌تواند تقویت کننده عزت نفس کاذب باشد. ما گاهی با دنبال کردن برخی محصولات در حقیقت داریم حس بهتر بودن خودمان را تقویت می‌کنیم. 3. می به قضاوت و تخلیه روانی. ببین چند بار شده یک سریال یا پیج را نگاه کنی صرفاً برای آن که بعداً راحت‌تر بتوانی درباره‌اش نقد کنی یا حین بحث با دوستانت انتقاد و شوخی راه بیندازی. بخشی از این دنبال کردن از روی تنفر حکم یک تخلیه روانی جمعی دارد و آدم را برای چند لحظه سبک می کند، ولی در بلند مدت هیچ داستان خوشایندی نمی سازد. 4. وابستگی به ترندها و گفتمان غالب. شبکه‌ای از آدم‌ها و کانال‌ها و پیج‌هایی که اگر دنبالش نکنی، حس می‌کنی از غافل عقب‌ماندگی و موقع بحث حرفی برای گفتن نداری. تعداد زیادی از نوجوانان و حتی بزرگترها فقط برای این که در جریان باشند، راهی این محتواهای آزاردهنده می‌شوند. خلاصه این که یه گاهی مشها به راحتی ما را همراه می‌کنند، حتی اگر درباره آن محتوا حس خوبی نداشته باشیم. 5. شرایط روانی مثل FOM و ترس از جا ماندند. آخرین و شاید مهمترین دلیل ترسی است که حالا در همه نسل‌ها رسوخ کرده، جا ماندن از دنیا. FOMO یا همان ترس از دست دادن چیزی که ممکن است بعداً مهم شود، باعث می شود حتی سریال‌های سطحی و محتواهای بد را از ترس این که نکند نکته‌ای برود و من ندانم دنبال کنیم. در واقع، هیت فالوینگ نو نشانه بی‌ارزشی مخاطب است و نو فقط مختص یک قشر خاص ترکیبی است از هیجان، عقب نماندن از قافله. نیاز به ابراز وجود و ترسی پنهان در عصر زندگی دیجیتال، شناخت این دلایل قدم اول برای مدیریت و درمان این رفتار فراگیر است. ردپای نفرت در سبد فرهنگی ما در دنیای امروز که الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی می‌دانند چطور اسیرمان کنند، تشخیص این که واقعاً چرا و چگونه یک نفر یا محتوا را دنبال می‌کنیم سخت‌تر شده است. گاهی فقط یک کلیک بین علاقه و تنفر فاصله می‌افتد. این بخش کمک می‌کند با نشانه‌های دنبال کردن از روی نفرت آشنا شویم، تأثیرات پیدا و پنهانی که همین عادت بر زندگی و ذهن ما بر جای می‌گذارد. پای الگوریتم‌ها در میان است. الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی طوری طراحی شده‌اند که دقیقاً همان چیزهایی که خوب بلدند اعصابت را به هم بریزند، جلوی چشمت ردیف می‌کنند. هر چه بیشتر روی چیزی مکث، واکنش یا حتی ناراحتی نشان دهی، همان قدر برایت محتوا شبیه به همان می‌فرستد بدون اینکه متوجه شوی گرفتار یک چرخ شده‌ای که فقط تو را عصبانی‌تر، خسته‌تر و معتاد‌تر می‌کند. البته خیلی از محصولات، فیلم‌ها، سریال‌ها و به خصوص بلاگرها هستند که از فرمول بدنامی بهتر از گمنامی است استفاده می‌کنند، یعنی حاضرند منفور باشند اما دیده شوند. اسارت در چرخه. اگر همیشه اولین چیزی که درباره یک بلاگر یا برنامه می‌گویی عصبانیت، تمسخر یا حتی تحقیر است، اما همچنان پیگیر جدیدترین محتوایشان هستی، این نشانه اول اسارت در این چرخه است. خیلی وقتها جوری درباره آنها انتقاد می‌کنی که انگار دارند بخشی از فضای ذهنت را اشغال می‌کنند. بدتر این که این بحث‌های منفی پای ثابت جمع ادستان و خانواده هم هست، اما باز همان اسم‌ها و همان صفحات را در فیده و مرورگر خودت می‌بینی. هر بار با خشم اپیزود بعدی را می‌زنی. یک نکته مهم، اگر حتی با علم به این که باز اعصابت خرد خواهد شد، باز هم داوطلبان سراغ اپیزود بعدی، استوری یا حتی پست جدید همان صفحه می روی، در حالی که یه درست همان لحظه کلی گزینه یه دیگر داری، این دومی شاخص است برای این که بیشتر از تماشا و لذت، اسیر یک عادت عصبی و خودزنی فرهنگی شده ای. حس شرم، اما بازگشت دایمی. ناخنک زدن به این محتوا تقریبا همیشه با کمی حس شرم یا وقت تلفی همراه است. یک چرا اینجوری شدم که پیش خودت نگهش می‌داری. اما جالب است هفته بعد یا حتی روز بعد با اولین ترند یا بحث جمعی با سراغ همان محتوا برمیگردی. این تکرار شاید یکی از واضح‌ترین نشانه‌های این اعتیاد باشد. مرور فهرست عجیب. آخرین نشانه، اگر تعداد قابل توجهی از دنبال شوندگان یا صفحات دیده شده فقط باعث خشم، ناامیدی یا بحث بی ثمر می شوند، وقت آن است جدی تر فکر کنی. این فهرست را مرور کن، چند نفر واقعا دلخوشی یا الهام بخشی برایت دارند و چند تا فقط سوخت منفی مصرف ذهنت هستند. خلاصه اگر چند مورد از این نشانه ها را داری، وقت آن رسیده که روح و صادقانه با خودت روبرو شوی. الگوریتم ها را مهار نمی کنی، اما می توانی رفتار خودت را رصد و اصلاح کنی. هر چه زودتر بهتر. ذهن یه زخمی، عمر تلف شده. هزینه یه دنبال کردن از روی نفرت، عادتی که بی خطر به نظر می رسد، اما آسیب های روانی، عصبی و حتی اجتماعی آن، آرام آرام شخصیت و کیفیت زندگیت را نشانه می گیرد. پشت این کلیک های به ظاهر بی ضرر، آسیبی آرام اما عمیق جریان دارد، اعتیاد به نفرت. چیزی فراتر از وقت تلفی یا خشم مقطعی است. اینجا با اثرات پنهان، تدریجی و گاهی حتی جبران ناپذیرش روبرو هستیم که در ادامه مرورشان می کنیم. زخم های ذهن، استرس، فرسودگی و ناامیدی. پیگیری مداوم محتواهایی که از آن بیزاری، سطح استرس را بالا نگه می دارد. هر بار که با عصبانیت یک استوری را می‌بینی یا وارد بحث‌های منفی می‌شوی، خودت را در معرض خشونت روانی و بی‌پایانی قرار می‌دهی که ذهن را خسته و فرسوده می‌کند. کافی است چند هفته پیگیر باشی تا متوجه شوک‌های عصبی و احساس پوچی یا ناامیدی بعد از تخلیه سمی شوی. بر اساس پژوهش‌ها این فرسودگی روانی مستقیم بر کیفیت خواب، انگیزه‌های روزمره و حتی روابط خانوادگی اثر می‌گذارد. پایین آمدن عزت نفس و هویت فرسوده. ادامه این چرخه عزت نفس را تخریب می‌کند. وقتی هر روز در موقعیت‌های مختلف بدون لذت برمیگردی و خودت را بابت وقت تلف کردن یا همراهی با موجی که دوست نداری سرزنش می‌کنی، کم کم باور می‌کنی توان تغییر یا انتخاب درست را نداری، این یک دام ذهنی جدی است. نوجوانی که مدام از خودش می‌پرسد چرا نمی‌توانم دست بکشم، عملاً به آسیب خودپنداری دچار می‌شود و هویت مستقلش سست‌تر می‌گردد. روابط مسموم و گسترش موج منفی در جمع. هیت فالوینگ فقط آسیب فردی نیست، این عادت منفی به جمع‌ها سرایت می‌کند. وقتی موضوع بحث همواره بلاگرهایی است که باعث عصبانیت اند و بار منفی فضا را پر می کند، رفاقت ها، جمع های خانوادگی و حتی فضای مجازی دوستان هم آلوده به یک نوع همسایی منفی می شود. گاهی گفتگوها فقط برای حمله و قضاوت و طنز تلخ پیش می رود، در نهایت جمعی بی‌حوصله، پرخاشگر و کم امید می ماند. اعتیادی خطرناک. بدترین پیامد، عادت کردن به صرف وقت و انرژی روی محتواهایی است که نه به رشد تو کمک می کنند، نه به آرامش خانه و ذهن. در پایان ماه یا سال متوجه می شوی چه فرصتهایی، تجربه هایی یا حتی لحظات خوب خانوادگی را از دست دادی فقط چون مدام دنبال محتوای اعصاب خرد کن بودی. این اعتیاد آرام اما بی سر به صدا عمر و ذهن تو را می بلد. چطور ذهنمان را از اعتیاد به محتوای سمی نجات دهیم؟ ترک این عادت ساده نیست، اما با تمرین عملی و تغییر چند عادت ساده می شود کنترل را دوباره به دست گرفت و به ذهن و زمان خود احترام گذاشت. رهایی از هیت فالوینگ یک تصمیم شجاعانه است، تصمیمی که به تدریج کیفیت زندگی، اعتماد به نفس، آرامش و حتی روابط روزمره فرد را بازسازی می کند. گام اول، قبول کن. تا لحظه‌ای که خود اعتراف نکنیم گرفتار این عادت شده ایم، هیچ راه رهایی واقعی وجود ندارد. بخش زیادی از مردم دنیا درگیر این موضوع هستند، پس چیز عجیبی نیست با آن مواجه باشیم، اما ماندن در این وضعیت خوب نیست. در اولین گام بعد از پذیرش کافی است بیخیال بلاگرها، سریالها و رئالیتی شوهایی شویم که حس خوبی به ما نمی‌دهند. گام دوم، الگوریتم را هک کن. چه دوست داشته باشیم چه نه، الگوریتم‌ها عادت‌های ما را هم می‌سازند هم رصد می‌کنند. کمی که تحمل داشته باشیم و پیش‌های متفاوت، چنل‌های یوتیوبی مفید و را دنبال کنیم، انگار الگوریتم‌ها را هک کردیم تا محتوایی با جنس متفاوت به ما بدهند. گام سوم، قانون سه سوال قبل از هر کلیک. در لحظه وسوسه برای تماشای یک محتوای عصبی کننده، تلاش کن سه سوال ساده از خودت بپرسی: این محتوا قرار است به من چیزی اضافه کند یا فقط اعصابم را خرد کند؟ بعد از تماشا، انرژی روانی من بهتر می شود یا بدتر؟ فردا از این که الان وقتم را برای این صرف کردم، احساس خوبی خواهم داشت؟ اگر جواب حداقل دو سوال منفی بود، کوتاه بیا و رد شو. گام چهارم، یاد بگیر نه بگویید به خود و جمع. ترک این عادت از تنها انفولو زدن شروع نمی شود. گاهی باید وسط جمع بحث تکراری درباره فلان بلاگر یا رئالیتی شو را قطع کنی و مسیر حرف را عوض کنی. نه گفتن شاید اولش سخت باشد، اما هر بار که موفق تر حرف را عوض می کنی، عزت نفس و آرامشت را ذخیره کرده ای. گام پنجم، تصمیم جمعی. اگر خانواده یا جمع دوستان هم این عادت را دارند، با هم یک تجربه ترک جمعی امتحان کنید. برای یک بازه کوتاه، هیچ کس درباره آن پیش‌ها یا سریال‌های اعصاب خرد کن حرف نزند، هیچ کلیکی سمت آنها نباشد. تجربه بسیار رهایی بخش و انرژی آفرین است و در خیلی از موارد با شوخی و حمایت جمع موفقیت آمیز هم می شود. نویسنده سید مصطفی صابری، روزنامه نگار.